الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در مسئله دوم که احکام مواقعت النساء بود در حال احرام تمام شد. بعدم گفتیم بقیه هنا امران رو عرض کردیم. بله 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 قبل فساد نیست، فساد که می باعث بطلان نیست، بطلان به معنی یعنی احکام خمسه، یعنی احکام خمسه. حالا این فساد به چه معناست؟ روی همین مسئله است که تحت عنوان بقیه هنا امران صحبت کردیم. فساد معنیش این است که حج اصلیش اینه یا حج اصلیش اونه، همون بحثا میاد دیگه. احکام خمسه بود، بعدم فساد در این امران بیان شد. میخوایم امران رو سلاست امورش کنیم، یه امر سومی هم بهش بیافزاییم و آن مربوط به ثمره این مسئله بود که آیا حج اصلیش حج اول است یا حج عام قابل. در باره ثمرش خب ما یه ثمره ذکر کردیم که واضح بود. ثمره این بود که اگر این شخص بعد از حج اول از دنیا برود، اگر بگیم حج واقعیش حج اوله، دیگه استیجاری برش لازم نیست. اما اگر گفتیم نه، حج ثانی حج اصلیست و اولی از باب تکمیل و خروج از احرامه، حج اصلی ثانیست، این شخص هم مستطیع بوده، عمدن خودش رفته از این کار را انجام داده و به هم زده، بنابراین با توجه به این که مستطیع بوده، اگر در این میان از دنیا برود باید یه حجی از اصل مالش برش استیجار کنن. این ثمره بود که قبلا گفتیم. بعضی ثمرات دیگری هم گفتن که بعضیاش صحیحه بعضیاش صحیح نیست. این ثمرات هم بد نیست که من در این امر سوم عرض کنم. یکی از ثمرات گفتن در نیت ظاهر میشه و گفتن هو العمده. آیا حج دومی که میخواد سال آینده قصد کند، حجت الاسلام قصد کند یا حج عقوبت، نیت چیه؟ تابع این دو مبناست. روی مبنای کسانی که میگن دومین عقوبته، نیت عقوبت میکنه، و روی مبنای کسانی که میگن حج اصلی دومیست، نیت حجت الاسلام میکنه. پس ثمره دوم این است که در نیت ظاهر می شود ولی این ثمره از نظر ما درست نیست. اگر نظرتون باشه آیونی که تشریف داشتن در آغاز بحث، ما گفتیم حجت الاسلام یه عنوان خاصی نیست. آدم مستطیع وقتی حج به جا بود، اولین حج حجت الاسلام، نیت حجت الاسلام لازم نیست، نیت حج فقط. قرآنم میگه لله علی الناس حج البیت، این مثل عنوان قضا و قضا و ظهر و عصر و نماز صبح و اینا نیست، نافله و فریضه که عناوین قصدی باشه. از عبادات نیت قربت میکنیم، امسال من مستطیع نیت قربت میکنم، حج به جا میآورم برای خدا، اما لازم حجت الاسلام بگم؟ این عنوان قرآن همچین چیز نمیگه، روایات هم همینو نمیگه. این که روحانیین کاروان ها به مردم میگن نیت کنید، در اینجا وقوف میکنیم، وقوف در عرفات، از حجت الاسلام قربتن الالله، میخوان اعتیادی بکنن، و الا کلمه حجت الاسلام لزومی نداره. خلاصه حجت الاسلام از عناوین قصدیه نیست، مثل قصد ادا و قضا و امثال ذلک. همین اندازه آدم مستطیع حجی که به جا میآورد حجت الاسلامه، قربتن الالله، بیش از این لازم نیست. اینو ما سابقا اثبات کردیم. پس ثمره نیت در بحث ما راهی نداره. این یه ثمره که بعضیا گفتن و گفتن ول عمده، در حالی که نه عمده هم نیست، ثمره هم نیست. محافظه من میتونه نیت کنه، اما لازم نی. همه اندازه حج امتثال امر الهی، قربتن الالله، حج به جا می آورم، دیگه عنوانی نمیخواد بهش بده، نیست عناوین قصدی. از نظر ما نیست، ما داریم نظر خودمون میگیم، میگیم از نظر ما این ثمره ثمره نیست. اما ثمره دیگر، فرق نمی کنه، فرض این است، مبنای شما این است، فرضمون این است، مبنای شما این است که حج دوم حجت الاسلامه، نه حجت الاسلام عنوان قصدی نی، حج به جا می آورم، اطاعت امر الهی، قربتن الالله، همین. و اما ثمره دیگری ذکر کردن که اون رو ما قابل قبول می دونیم در اجیر. خوب دقت کنی در ثمره، اجیر مقید به امسال، سال 90 اجیر شد که بره حج رو به جا بیاره، سال آینده نمیخوایم، ما همین امسال رفت برای زیارت خانه خدا و این عمل رو انجام داد قبل المشعر، اونجایی که میگیم الحج من قابل باد به جا بیاره. خب اینجا دو مبنا اثر میذاره. اگر مبنامون این باشه که این حج اولی حج واقعیه، اجیر پولشو میگیره، اجارش هم انجام داده، حجش هم صحیح بوده، فسادش هم به معنی نقصان ثواب بوده، کفاره هم به ذمه خودشه، میخواست نکنه، کفاره دیگه بر موجر، بر مستأجر نیست، کفاره بر خودشه. چرا این کار انجام دادی عمدن؟ بنابراین حق داره مال الاجاره رو بگیره و عمل استیجاری رو امسال انجام داده، چون حج صحیح اولیه. اما اگر مبنای شما این شد که دومی حج صحیحه، اینجا عجیب میتونه مالال جلال بگیره؟ نمیتونه بگیره. چرا؟ عجیب شد امسال حج به جا بیاد، این که حج نشد. دومیست که حج واجب بر اون میته و این عجیب نشده برای سال آینده، عجیب برای امسال شده. تکرار میکنم، اگر مبنای دوم را بپذیریم بگیم حج واقعی حج سال آینده است و حج امسال برای اینکه از احرام بیرون بیاد با تکمیلش کنی، اگر این باشه اجیر عمل استیجاری را انجام نداده، مقید به امسال بوده، سال 90 انجام ندام. فرضمون این است حج واقعی دومی، رو مبنای دوم داریم صحبت میکنیم. حج اگر حج اولی صحیح باشه، دومی باید به عقوبت از پول خودش انجام بده. اما اگر حج واقعی دومی است، اجیر نمیتونه مال و اجاره رو بگیره. تو اجیر شدی امسال حج به جا بیاری، نیاوردی، اینی که به آوردی حج نبود، حج سال آینده است، رو این مبنا نمیتونه بگیره. این ثمره که در اجیر ثمره ظاهر میشود، دو مبنا از هم جدا میشه، ثمره خوبیه و ما اضافه میکنیم ثمره شبیه اونم میگیم نذر عهد قسم. نذر کرده سال 90 به حج به جا بیاره، رفت حج به جا آورد و این کار در ضمن حج واقع شد، دو مبنا فرق میکنه. اگر بگیم حج اولی صحیحه، عمل به نذر و عهد و قسم کرده و مسئله حنسم لازم نیامده، کفاره نذر هم نباد بده، چون حج اولی صحیحه. اما گفتیم حج اولی صحیح نی، حج دومی صحیحه، این آقا نذرشو شکسته، عمدنم بوده، عمدن مرتکب شد، اگر سهوًا و جهلًا باشه که گفتیم حرام نیست، اگر عمدن باشه این احکام جاری کردیم، بنابراین این شخص باید کفاره قسم رو بده. حالا گفتیم قسم قضا هم داره، قضاش هم باید به جا بیاره. کفاره نذر اگر نذر بود باید کفاره نذر بده، اگر گفتیم اینجا ها نذر باید قضا بشه، قضاش هم به جا بیاره. این در صورتی که بگیم اولی باطل و دومی صحیح. اما اگه گفتیم اولی صحیحه کما هو الاقوا، در متنم همین انتخاب شده بود، اولی صحیحه، این مخالفت نذر نکرده، مخالفت عهد و قسم نکرده، ولو یه کاری خلاف کرده عقوبتش هم باید انجام بده، کفاره رو باید بده. اما کفاره نذر و عهد و قسم برش نیست، نذر رو نشکسته، رو مبنای این که میگه اولی صحیحه. ببینید فرض ما دو مبناست، مبنا رو بس کردیم گذاشتیم، صحبت ثمرات این دو مبناست. اگر مبنای اول انتخاب کردی، حج واقعی اولیه، هم به اجاره عمل شده، هم به نذر عمل شده، هم به عهد عمل شده، هم به قسم، اگر گفتی اولی صحیح. اما اگر مبنای دوم رو فرضاً پذیرفتی، گفتی صحیح دومیه، نه به اجاره عمل شده، نه به نذر، نه قسم، نه عهد، اینا ثمراتی میشه برای این دو مبنایی که در این مسئله بود. از مسئله دوم گذشتیم و بریم سراغ مسئله سوم. در حج ندبی، میدونم حج ندبی استیجار بوده، نزد قسم بوده، همین احکام داره. عجیز شده بر حج ندبی، همین احکام داره، و عجیز شده بر حج نزدی، همین احکام داره، فرق نمیکنه. خب بگذرم، برای خودش نذر کرده، همین احکام داره، دیگری نذر کرده عاجز شده میخواد به جا بیاره، همین احکام داره، فرق نمیکنه. نذر نکرد که چی؟ حج ندبی این احکام داره، واجب سال آینده به جا بیاره. ولو حج ندبی بود، ولو حج ندبی بود باید به جا بیاره. ادله که گذشت اطلاق داره، مخصوص حج واجب نیست. احکام خمسه هم در حج واجب میاد، هم در حج ندبی. و اما مسئله سوم وارد بشیم، لازمه به چا بیاره، باشه، بازم لازم. این حج ندبی رو فاسد کرده، ولی شارع واجب بهش کرده سال آینده به حج به جا بیاره. اطلاق عدل است. نه تکرار نکنید، عدل حج واجب نداشت، مطلق بود. میگم کسی که این کار کنه پنج تا حکم داره، ندبی باشه یا وجوبی باشه. عدل ما مطلق بود، انصراف چرا داشته باشه؟ بگذرم، گذشتیم از مسئله دو، رفتیم مسئله سه. در مسئله سه، سه چیز مطرح شده. حکم تقبیل، حکم نظر، نظر به شهوه و من دون شهوه، و حکم لمس. این سه تا، هر سه در مسئله سوم عنوان شده. عبارت امام رو میخوانم براتون. امام قدس سره اینطور میفرماید: لو قبل امرأتن. قبلا من این جمله رو بگم، این هر سه برای محرم حرامه. بس در حرمتش نی، بس در کفارشه، ولی حرمتش مسلمه، میرسیم لا خلاف. اهل سنت هم ظاهرن قائلن. لو قبل امرأتن به شهوتن فکفارته بدنه. اگر تقبیل به شهوه باشه، کفارش شطوره. و انکان به غیر شهوه فشاتون، کفارش شاته ولو به غیر شهوه باشه، از روی اظهار محبت، از روی به اسلام مریض شده میخواد تسلیش بده، امثال ذلک طولی نیست که. بله، و انکان الاحوت بدنه. اعتیاد این است که در هر حال شطور کفاره بدهد. این درباره تقبیل. ولو نظره، این فرع دوم ماست در این مسئله سوم، سه فرعه. ولو نظره الى اهلهی به شهوتن فامنا، بعدش امنا هم باشه، فکفارته بدنتون علل مشهور، ایشون میگن مشهور اینه. و الم یکن به شهوتن فلا شیء علی، دستشو میگیره سوار مرکب بشه، قصد و غرضی هم نداره، چیزی برش نیست. در واقع امام خودش فتوایی نداد، فقط مشهور اینو میگم، ببخشید، نگاه بهش کرد جواب سوالش بده، بله راهنماییش بکنه. و ان لم یکن به شهوه فلا شیء علیه، ولو نظر الى غیر اهلی، تفصیل قائل شدن بین اهل و غیر اهل، فامنا فالاحود ان یکفر به بدنه مع الامکان، اگر بتونه توانش داشته باشه، و الا فب بقره، توانش کمه بقره کفاره میده، و الا بازم کمتر باشه فبشات، اون حکم تقبیل بود، اونم حکم نظر و اما حکم لمس. ولولا مسها به شهوت فامنا فعلیه الکفاره، کفاره چقدره؟ والاحوت بدنه شطور، و کفایت الشاطه لا تخلو عن قوه، بنابراین احتیاط احتیاط استحبابی میشه، لا تخلو عن قوه فتواست، و کفایت الشاطه لا تخلو من قوه، و ان لم یمنه، اگر امنا حاصل نشود، فکفارته شاتون، سفر و ایشون در یه مسئله جمع کردن. بله ظاهرش مطلقه. خب اولا ما یه سوالی در اینجا داریم، امام قدس سره آمده این ستا رو ملحق کرده با همون مسئله مواقعت النساء، اینو جز فروع همون شمرده، دیگه شماره بهش نداده در تروک احرام، اون ترک دوم از تروک احرام بود، سوم و چهارم پنجم ایشون شماره نزده بهش. ولی میرسیم به خوندن عقد در حال احرام، عقد زوجیت، اونو ایشون شماره زده، جدا کرده. از ثالث میگه خوندن عقد در حال احرامه. خب اگر اینا همش از فروع مسئله مواقع است، خب عقدم برمیگرده به همون. بله عقدم مقدمه استمتاع دیگه، چه فرق میکنه دیگه، همش از یه بابه. حالا این مهم نیست برای ما که اینا رو جدا بشمارن، این که دیدید بعضیا تمام تروک احرام و 10 تا، بعضیا 20 تا، بعضیا 25 تا، به واسه همین نگاه اینا در هم ادغام میکنن میشه یکی. امام این سه مورد رو ادغام کرده در مواقعت النساء، ادغام کرده، خیلی خوب، دعوایی نداریم، لا مشاهده فی العدد، مطلب یکی، حالا تعدادشو بالا ببریم پایین ببریم تأثیری نداره. ما این سه مسئله رو سفر رو جدا جدا بحث میکنیم، اول میریم سراغ فرع تقبیل. اما اصل حرمت تقبیل برای محرم ممالا کلام فیه شکی نیست، ظاهرن اهل سنت هم با ما موافقن. یه جمله نقل میکنم از مرحوم صاحب حدائق، مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 344 میگه لا خلاف فی تحریم نظر به شهوت و تقبیل و لمس، لا خلاف، در اینکه حرام است این سه بر محرم، اینا شکی درش نیست. بنابراین اختلاف چیه؟ اختلاف در مقدار کفاره است. آیا کفاره مطلقا دم شاته گوسفند یا مطلقا بدنه است؟ یا تفصیل قائل بشویم بین مراحل. بله اونم درش تفصیل قائل شدن. به غیر شهوت نیست هم حرامه، کفاره هم داره، کفاره شاته، به شهوت کفارش بدنه است. میخونیم الان میرسیم. خب در اینجا اقوال مختلفی، من بهتر دیدم که از مختلف علامه نقل کنم. علامه حدود 7 قول نقل کرده در این که کفارش چیه. حالا من چند تاشو میخوانم. مرحوم علامه در مختلف در جلد 4 صفحه 162 این اقوال 7 رو نقل کرده. صاحب جواهر هم در جلد 20 صفحه 390 و 91 ایشون هم بسیاری از این اقوال رو آورده. من مختلف رو یه مقدار میخونم. قال العلامه فی المختلف قال الشیخ رحمه الله، این قول اول قول شیخه، من قبل امرأته و هو محرم من غیر شهوتن کان علیه دم شاتن، من غیر شهوتن دم شاتن، و ان قبلها به شهوه کان علیه بعد جزورون، اگر به اون باشه جزور است. خب این همون چیزیست که امام داشت. امام همین قول شیخ رو انتخاب کرده، اگر به غیر شهوت باشد دم و شاتن، اگر به شهوتن بوده باشد دم و بدنه. و همون چیزی که محقق در شرایع متن جواهر داره، محقق هم در شرایع متن جواهر همین قول امام، امام هم همون قول، شیخ طوسی هم همینو گفته. علامه اولین قول و قول شیخ طوسی نقل کرده درباره همین تفسیر. و قال المفید من قبل امرأته و هو محرم فعلیه بدنه، مطلقا گفته قبل امرأته و هو محرم فعلیه بدنه، انزل او لم ينزل. معنیش این است به شهوتن باشه، به غیر شهوتن باشه، مع الانزال باشه، به غیر الانزال باشه، هرچه باشد کفارش بدنه است. شطوره انزل او لم ينزل، لم ينزل خوهردار میگیره. پس تفصیلی که امام داشت و نقل کردیم از صاحب، از محقق در شرایع، این تفصیل قائل نشده، مطلقا گفته. چطور؟ و کذا قال سید المرتضی. خب تا اینجا دو قول نقل کرد مختلف. و زاد المفید، مفید هم همین قول دوم انتخاب کرده ولی یه اضافه هم داره. تکرار میکنم، مفید هم همین قول دوم انتخاب کرد، یه اضافه هم داره. و زاد المفید و ان حویت المرأه ذالک، یعنی مرأه هم موافق باشه به این، کان علیها مثل ما علیه. این دو قول. و قال ابن الجنید، قول سومی، ان قبلها به غیر شهوه کان علیه دم و شات. تا اینجاش مثل قول اولی، به غیر شهوه کان علیه دم و شاتن، و ان قبلها به شهوتن فامنا فعلیه جزور. یه قیدی زده بهش، قبلها به شهوه امنا و انزال هم باشه با این دو قید دارای کفاره شطور میشه. این سه قول در اینجا نقل کردیم، اگر قول مفید رو یه چیز اضافه نگیرید. بعدم اقوال دیگر رو مرحوم علامه در مختلف نقل کرده. منشأ اختلاف اقوال بگم فردا انشالله بخونیم. منشأ اختلاف اقوال اختلاف روایاته. روایات هم هفت روایتی که در باب 18 از ابواب کفارت الاستمتاع آمده. مضمون این روایات مختلفه. بعضی فقط دم شات میگه، فقط. بعضی فقط بدنه میگه، فقط. بعضی تفصیل میده. چرا هم این روایات رو جمع کنیم و این روایات همش به مفید و به سید مرتضی و به دیگران و ابن جنید رسیده نرسیده؟ منشأ اختلاف اقوال این اختلاف روایاتی است که از باب 18 انشاءالله فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.